وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر محمد مهدی اردبیلی با موضوع بازخوانی انتقادی ایده مرگ خدای نیچه، برگزار شده به تاریخ 9 مهر ماه 1398 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سلام میکنم به حضوری که تشریف آوردن. این جلسه همونجور که از عنوانش معلومه بناست که ما در مورد ایده مرگ خدای نیچه صحبت کنیم و یه سری مقدماتی رو من میگم، بعد وارد بحث خودم میشم. مقدمه اول این که این جلسه رو ما باید، البته جلسه مستقل ارائه میشه، ولی باید ذیل یک مجموع جلساتی مد نظر قرار داد که از پارسال شروع شده. 4 جلسه‌ش هم پارسال برگزار شد، امسال هم چند جلسه دیگه برگزار میشه. حول کاری که پروژه که در واقع پژوهشکده فرهنگ معاصر این پژوهشگاه داره انجام میده، یعنی روند تکوین فلسفه فرهنگ، باید اینم ذیل اون دید. خب سال گذشته در مورد فلسفه فرهنگ هردر و کانت و هگل و یه جلسه هم در مورد تمایز کلتور و بیلدونگ در آلمانی و بحثای اونجا صحبت شد. امسال هم تمرکز ما روی فلسفه فرهنگ نیچه است که جلسه ایه که 28 آبان برگزار میشه تو همینجا، و این جلسه بناست که یک مقدمات رو تمهید کنه برای ورود به اون جلسه و در این حال هم مستقله، یعنی میخواد به ایده مرگ خدای نیچه به طور مستقل هم بپردازه در کنار سایر چیزها. هم فراموش نباید کرد که در نیچه مثل هر فیلسوفی تمام مفاهیم با هم دیگه ارتباط درونی دارن و مفاهیم مثل بازگشت جاودان، مثل نگاه نیچه نسبت به فرهنگ، نگاه نیچه نسبت به سایر مقولات، عشق به سرنوشت و اینجور چیزا، اونم فیلسوفی مثل نیچه قرار نیست این جلسه خب همه این بحثا رو حل و فصل کنه، این روشنه. بعد قرار روی یک موضوع خاص، یعنی این ایده مرگ خدای، تمرکزی بکنه. یه کمی حالا یه چیزایی به ذهن من میرسه، 4 چیزام خوندم، با ارجاع به آثار نیچه سعی کنم که اینو در طول همین 1 ساعت و 20 دقیقه آینده بس بدم. مقدمه دوم اینه که به هر حال عنوان این جلسه هم هست بازخوانی انتقادی ایده مرگ خدای نیچه. گفتم شاید این سوء تفاهم ایجاد بشه که من قرار اینجا نیچه رو در واقع بازخوانی انتقادی کنم به این معنا که نقد کنم، مثلا بگم نیچه اشتباه می‌کرده، مثلا مرگ خدا نمرده. اصلا همچین برنامه‌ای ندارم من، چون تا وقتی میگیم مرگ خدا، اصلا حرف مرگ خدای نیچه مطرح میشه، خب یه سری خوشحال میشن که چقدر خوبه که مرگ خدای نیچه مطرح شده و اینا، معمولا روکرده آتئیستیه، و یه سری هم دیندارا دست و دلشون سری میلرزه که وای مرگ خدا و اینا. به هر حال من میخوام بگم که هر دو این روکردها مرگ خدا رو درست متوجه نشدن و در واقع بازخوانی انتقادی این دست تفاسیر هم هست این جلسه. ولی شاید مهمتر از اون وجه انتقادی این جلسه این باشه که ما ببینیم آیا میتونیم با اون روایت و قرائتی که من دارم ارائه میدم، که هر چند از سنت‌های فکری مختلفی استفاده میکنه که من درشون وایسادم، ولی به یه معنا قرائت منم هست و چه تألیفی هم داره، ببینیم آیا میتونیم از خود آثار نیچه، با تکیه بر خود آثار نیچه و البته نگاه به بعضی مفسرینش، یک روند درونزای انتقادی رو پیش بگیریم یا نه. تو همین مهلت کوتاهی که خدمت شما هست، پیشروی درونزا در واقع در درونزای خود ایده مرگ خدا در متن آثار نیچه، و خب از دلش ما یه سری در واقع دلالت‌هایی هم استخراج کنیم. نقشه راه این جلسه در واقع، برای اینکه از همین ابتدا روشن کنم که میخوام چیکار کنم، نقشه راه این جلسه خیلی سرراست، 3 داره بحث ما. یکی سطح باورمندی، عدم، منظور عدم وجود خداست. سطح نقد جهان خدا باور، مرگ. سطح مواجهه با جهان بی خدا، قتل. این 3 رو سعی میکنیم که با ارجاع به خود آثار نیچه گام به گام پیش ببریم و از سطح 1 برسیم به سطح 3، و بعد من قرائت خودم رو روی سطح 3 بنا کنم و بعد آخرش بحثای اون نکات انتهایی هم که مد نظرم هست رو ارائه کنم خدمتتون. حالا اگه بعد سوالی هم باشه خدمتتون هستم، صحبت میکنیم، بحث میکنیم. یه نکته ای هم قبل از اینکه وارد خود سطح اول بشم لازم اشاره کنم، این است که به هر حال نیچه یه فیلسوف عجیبی، در این که خب کسی شکی نداره، یعنی تو همین کشور خود ما، تو همین چند سال گذشته اصلا نیچه توی گروه های فلسفه ما نمیتونستیم پاینامه برداریم، کفر ابلیس بود واقعا. یا در بهترین حالت میگفتن نیچه ادبیاته، حتی نیچه ادبیات هم هست در این شکی نیست، ولی مسئله اینه که نیچه فیلسوف خاصیه، فلسفه نظاممند به اون معنایی که هگل و کانت و اسپینوزا و اینا دارن نداره، مجموعی از گزینگویه هاست، مجموعی از حرفای پراکنده است. ولی مسئله اینه که به هر حال ما برای فهم نیچه مجبوریم نظام بهش اطلاق کنیم، حتی اگه مجبور بشیم نظام رو بشکنیم و نقد کنیم. حتی نیچه هم هرچند ازام داشته باشه که فیلسوف ضد نظام، به هر حال من اینجا نیچه رو به مثابه کل میخوام ببینم. هرچند نیچه دوره‌های مختلفی داره، میشه در موردش صحبت کرد، زایش تراژدی یه دوره است، این بخش فارسی نیکوبد و تواشناسی اخلاق حالا یه دوره، چنگوف زرتوش یه بحثه، اون متون انتهایی مثل غروب و تاب و نمیدونم اینا یه بحثه، حتی بعد از مرگ نیچه مثلا متنی مثل اراده معطوف به قدرت حالا یا خواست قدرت که خب خود نیچه هم منتشرش نکرده، میدونیم خواهرش ویرایش کرده، خواهرش خب با فاشیستا بوده، خیلی دستکاری کرده، اینا رو میشه نیچه رو اینجوری خوند، ولی من تو این جلسه نمیخوام اینجوری بخونم. یعنی میخوام نیچه رو مسابقه کل بخونم و این متونش رو، حتی چینش متونش رو، تقدم تاخر زمانی براش قائل نیستم، بلکه یعنی متد من اینه، بلکه میخوام در واقع از خود ایده مرگ خدا رو بر اساس این سه سطحی که گفتم ارجاع بدم به آثار نیچه. یعنی تقدم تاخر، مثلا ما سه متن اصلی داریم در واقع در طول این جلسه که من اینجا خب پرینتم در واقع گرفتم و توی همین پادکست همین توی صفحه نمایش هم نشون داده میشه. این سه تا متن اصلی که سه تمثیل نیچه‌ای درباره مرگ خدا، راهبر بحث ما در طول این جلسه خواهد بود. یکیش از انسانی زیاد انسانیه، سطح اول که انتهای سطح اوله، یکی دیگه از چنگوف زرتشته و سطح سوم از کتاب علم شادمانه. خب چنگوف زرتشت بعد از علم شادمانه است، ولی ما قرار نیست که اینجا تقدم تأخر تاریخی رو لحاظ کنیم. در مورد آثار نیچه هم که تو این جلسه بهشون ارجاع میدم، همه آثار رو از روی ترجمه خودم میخونم به فارسی، به غیر از ترجمه های آقای داروش آشوری، یعنی کتاب غروب بوتا و چنگوف زرتشت و فراسوی نیکوبت رو از ترجمه آقای داروش آشوری آوردم اینجا به اون ارجاع میدم، ولی باقیش همه ترجمه هایی که خودم انجام دادم از متن انگلیسی و مقابله کردم با مجموعه در واقع آلمانی که خب برحال هست و در دسترس من بود. اینم از مقدمات. خب بریم سراغ سطح اول یا اون چیزی که میشه بهش گفت سطح باورمندی. به هر حال بحث در مورد خدا که مطرح میشه، اولین چیزی که معمولا تو تاریخ فلسفه مطرح میشه وجود یا عدم وجود خداست. باورمندی منظورم به این معناست، یعنی خدا وجود داره یا نداره. و وقتی بحث میشه در مورد اینکه بعضیا مخالف وجود خدان، بعضیا موافق وجود خدان، معمولا ما سوق پیدا میکنیم به سمت اون چیزی که معروفه به اسم براهین اثبات وجود خدا. این سطح نازل ترین سطح مواجهه با مفهوم خداست. حالا فارغ از این که هیچ مؤمنی ملحد نمیشه و هیچ ملحدی مؤمن نمیشه با این بحث برای نسبت وجود خدا، فارغ از اون، مفهوم خدا یک تعریف انتزاعیه که خیلی تفاوت داره با اون مفهومی که ما به اسم خدا تو این جلسه، یعنی با قرائت نیچه میخوایم ارائه بدیم و بحث کنیم در موردش و بحث و نقادانه پیش ببریم. چرا؟ چون مفهوم خدا مثل هر مفهومی یک تراکم تاریخی داره. یعنی وقتی ما 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال، 50000 سال صحبت میشه از یه مفهومی به اسم خدا یا هر چیز دیگه، این یک روند تاریخی داره و این مفهوم رفته رفته در طول تاریخ تغییر کرده، شکل گرفته، کوچک شده، بزرگ شده، پیچیده شده و این مفهوم به این پیچیدگی رو نمیشه با یک برهان وجود یا اثبات رد کرد یا تصدیق کرد. ما با این سطح از بحث خدا کار داریم. اما اجازه بدید در همین سطح اول، یعنی باورمندی هم صحبت کنیم برای اینکه یه قرائت اشتباهی از نیچه نشه در مورد عدم و عدم وجود خدا، وجود یا عدم وجود خدا. به هر حال این شکل از الحادی که ما امروز میشنویم، صداش به گوش ما میرسه، الحادیه که ما بهش میگیم الحاد مدرن، ولی واقعا مدرن نیست، الحاد پست مدرن مشخصا، یعنی از نیمه دوم قرن 19 که این شکل از الحاد رواج داره. فیلسوفان مدرن اکثرا در این سطح خدا باورن، ولی خب فرق کردن خدای خودشون دارن. دکارت خدای خودش رو داره، تو کتاب تأملات تأمل سوم مثلا در باب وجود خداست اثبات میکنه وجود خدا رو، تأمل پنجم هم باز دوباره اثبات دیگه راه میده. اسپینوزا که اصلا خدا رو طبیعت و جهان رو یکی میگیره، نمیدونم کانت هم حتی که این همه در واقع سعی میکنه مرزهای شناخت محدود کنه، میخواد جا رو برای ایمان باز کنه، خدا براش حتی تو نقد عقل محض هم این مفهوم رگولیتیو یعنی نظام بخش در مرزهای فنومن، در مرزهای پدیدار، در مرزهای کاهن و عقل ایستاده. شاید تک و توک فیلسوفانی مثل هیوم یا یه جایی بعد شوپنهاور به یه معنای شکل از الحاد و بازنمایی کرده باشن، که نیچه هم به این معنا ملحد محسوب میشه. اما نقطه اوج این رویکرد که به نظرم خیلی مهمه برای فهم نیچه، فویرباخ. خیلی روشن، فویرباخ یه کتابی داره به اسم ذات مسیحیت که خب برها خیلی مشهوره، خیلی هم دیدن، بحث کردن در موردش، مارکس هم نقد هایی روش نوشته. توی اون کتاب فویرباخ سعی میکنه یه چیزی رو ارائه بده که ما میتونیم بهش بگیم یه جور روانشناسی الهیات. یعنی الهیات، کل الهیات، ایده خدا، دین و اینها چیز نیست جز روان انسان که تابیده شده به آسمان و باز با یه شروعکرد روانشناسانه میشه اون رو تحلیل کرد. توی اون کتاب مثلا فویرباخ میگه که، نقل قول میارم از خودش، شخصیت خدا چیزی جز همان شخصیت انسان نیست که به آسمان فرافکنده شده است. انسان بدون خدا هیچ، انسان بدون خدا هیچ است، اما خدا نیز بدون انسان هیچ است. از اینجور حرفا. و این با یه استدلال مفصلی و با یه رویکرد متریالیستی که حتی انقدر متریالیستیه که خود مارکس هم توی تزای فویرباخ نقد میکنه، انقدر متریالیسم افراطی که فویرباخ پشت دچاره. و اینجاست که ما میتونیم بحث خدا، بحث نیچه در مورد خدا رو آغاز کنیم. یعنی این چیزی که خیلی ها اشاره کردن، حالا مثلا یه نمونهش همین کنگ، این کتابی که در مورد تاریخ خدا نوشته، اشاره کرده که نیچه اینجا شاگرد مطیع فویرباخه. چرا؟ چون در این سطح نیچه خدا ناباوره، یعنی منتقده. تو این سطح منتقده. ببینیم مثلا توی غروب بت‌ها این همین جمله‌ای که ما از فویرباخ خوندیم رو، که انسان بدون خدا هیچ است اما خدا نیز بدون انسان هیچ است، رو نیچه چجوری میگه؟ صفحه 22 ترجمه فارسی میگه: بله، بشر همانایی که از خطاهای خداست، یا خدا همانایی که از خطاهای بشر. یعنی همین رو داره به شکل دیگه بازسازی میکنه. یا حتی توی خود چنین گفت زرتشت میگه که من زرتشتم مرد بی خدا که میگوید، من زرتشتم مرد بی خدا که میگوید، حالا سخن خودشون دیگه باره، کیست بی خدا تر از من تا من از آموزش هایش لذت ببرم. منم زرتشت مرد بی خدا، همانندان خیش را کجا توانم یافت. و این داستان منم زرتشت مرد بی خدا ادامه دارتیم. پس تا اینجا که ما نمیخوایم خیلی باز بیشتر به آثار نیچه ارجاع بدیم، چنان که مفصل میشه ارجاع داد، به ویژه توی اثری که معروف به ضد مسیح یا دجال یا آنتی کرایست، که نیچه اونجا موضع خیلی شدید و لحنی داره علیه اون چیزی که خودش هم بهش میگه خدای مسیحی. این بحث خدای مسیحی حالا جلوتر برای ما مهم میشه که این حملات به چه معنا به خدای مسیحی داره انجام میشه. و نیچه نه تنها منتقد وجود خداست، بلکه اتفاقا میگه نجات ما در گرو رها شدن از این مفهوم خداست. باز توی غروبوتان میگه، میگه نجات ما در گرو رها شدن از مفهوم خداست و مسئولیتی که ما در قبال خدا داریم اون حرفا. ولی نکته‌ای که مد نظر منم، اینا رو گفتم فقط برای اینکه ما از نیچه به هر حال یه دیندار باورمند نه مؤمن ارائه ندیم بعدن با این حرفا که من می‌خوام در ادامه بزنم. نیچه در این معنا آتئیسته، ولی مسئله مرگ خدا هیچ ربطی به این معنا نداره. چون مسئله مرگ خدا اصلا بحثش این نیست که خدا وجود داره یا نداره. وقتی که بحث مرگ خدا مطرح میشه، یعنی خدا وجود داشته. یعنی بحث اصلا انتولوژیکال نیست به اون معنا که آیا وجود داره یا نداره، اینجور بحثا، بلکه بحث در سطح دیگری داره اتفاق میفته. در چه سطحی اتفاق میفته؟ بریم سراغ تمثیل اولی یا اون متن اولی که قرار ما تو این جلسه بخونیم با هم دیگه. ببینیم از کتاب انسانی زیاد انسانی که حالا ترجمه منه، و یک بندیه که به اسم زندانیان، که ما اینو از روش میخونیم. حالا من از رو هم میخونم که برای شما نمایش داده بشه. میگه که زندانیان: یک روز صبح زندانیان وارد محوطه کار شدند. خبری از زندانبان نبود. برخی بنا به عادت فوراً دست به کار شدند و مابقی عاطل ایستادند و از سر نافرمانی اطراف را نگریستند. آنگاه یکی از آنها پیش آمد و با صدای بلند گفت: هر قدر که می‌خواهید کار کنید، یا اگر می‌خواهید هیچ کاری نکنید، فرقی نمی‌کند. مقاصد و اغراض مخفیتان آشکار شدند. زندانبان اخیراً پنهانی شما را می‌پاییده و قصد دارد طی روزهای آینده محکمه ترسناکی برای شما برپا کند. او را می‌شناسید، او سختگیر و کینتوز است. ولی حالا توجه کنید، شما تا کنون مرا نشناختید. من آنچه می نمایم نیستم، بلکه از آن بیشترم. من پسر زندانبان و همه چیز او هستم. می توانم نجاتتان دهم و اصلا می خواهم که نجاتتان دهم. اما خوب دقت کنید، فقط کسانی را از میان شما نجات خواهم داد که ایمان داشته باشند من پسر زندانبانم. مابقی اگر مایلند می توانند ثمرات بی ایمانی خیش را بچینند. در این هنگام پس از مدتی سکوت زندانی سالخورده گفت: برای تو چه فرقی می کند که به تو ایمان داشته باشیم یا نه؟ اگر واقعا پسر او و به انجام دادن کاری که ادعا می کنی توانا هستی، پیش او از همه ما به نیکی یاد کن. این واقعا خوشقلبیت را نشان خواهد داد. اما این لاتالا درباره ایمان و بی ایمانی را کنار بگذار. آنگاه مردی جوانتر در آمد که من هم حرف او را باور ندارم. اینها همه دستپخت ذهن اوست. شرط می‌بندم ظرف 8 روز آینده خود را درست مثل همین امروز در همین وضع می‌یابی و زندانبان هم بویی نمی‌برد. آخرین زندانی که تازه حالا وارد حیات شده بود گفت: زندانبان اگر هم بویی برده باشد دیگر هیچ نمی‌داند. او همین از سایه ناگهان مرد. چند نفری با هم فریاد زدن: آهای آهای جناب پسر، تکلیف میراث او چیست؟ نکند ما حالا زندانیان تو هستیم؟ اویی که خطاب شده بود با ملایمت پاسخ داد: من که به شما گفتم هر آن کس را که به من ایمان دارد آزاد خواهم کرد، با همان قطعیتی که مطمئنم پدرم هنوز زنده است. زندانیان خنده سر ندادند، اما شانه بالا انداختند و او را ایستاده بر جای نهادند. خب این متن روشنه، دلالتاش خیلی روشنه. جناب پسر، هی داد زن در مورد پسر. یعنی نیچه داره تو چش ما میزنه که این داره به پسر، عیسی پسر اطلاق میشه، که داره میگه من ادام کنه، من فرزند خدا هستم به خدای پدر که دیگه نیست، و این زندانبان معلومه کیه. خود نیچه هم معلوم، اون آخرین زندانی که اومده داره میگه خدا مرده است. در این سطح ما با یه شکلی از خدا مرده است سر و کار داریم. روشنه که بحث بر سر باور نیست. یعنی مسئله مرگ خدا مسئله اونتولوژیکال نیست به اون معنی که من بحث کردم در سطح قبلی، بلکه مسئله مرگ. و حتی نیچه اینجا جمله‌ای داره میگه که خود نیچه گفته دیگه، در واقع تو این نقش میگه زندانبان اگر هم بویی برده باشد دیگر هیچ نمی‌داند. این اگر هم بویی برده باشد یعنی ما از لحاظ اونتولوژیکال داریم یه اپوخه‌ای می‌کنیم، حالا چه باشه چه نباشه، چه بویی برده چه نبرده، مسئله اینه که مرده. مسئله که اون کارکرد رو دیگه ایفا نمی‌کنه. پس اینجا مسئله نیچه عدم وجود عدم وجود خدا نیست، بلکه مسئلهش این است که این خدای از کجا اومده، کی اومده و کی دیگه نیست، کی دیگه اون کارکرد رو نداره. اینجاست که میگم خیلی مهمه اون تراکم مفهوم خدا، که مفهوم خدا مفهوم بسیار عظیمه، یک مجموعه از نیروهاست که کنار هم دیگه قرار گرفته و این در واقع نسبت ما هم بخشی از همون نیروهایی که این رو برساخته. و این اعتقادی آدم اعتقاد فرع ماجراست در اینجا. البته این نکته هم هست، این است که نیچه به هر حال خوشحاله مثل هر زندانی از مرگ زندانبان. و اینجاست که ما وارد اون ساعت دوم بحثمون داریم میشیم واقعا، یعنی ساعت سطح نقد جهان خدا باور، یعنی خبر مرگ، سرخوشی از رهایی از زندان، سرخوشی از رهایی از زنجیر مسئولیت در برابر خدا، اون آزادی بی خدایی و اینجور چیزا. نیچه خب این شورمندی و سرخوشی خودش رو جاهای مختلف نشون داده. یه نمونهش رو که الان من پام جاره بکنم، کتاب چنین گفت زرتشت، همون اول چنین گفت زرتشت، پیشگفتار زرتشت، تمثیل دوم. خب اینجا اولش زرتشت داره از کوه اومده تازه و داره میخواد بره به شهر و اون پیام خودش یا اون چیزی که ایده‌ای که داره رو به مردم بگه. و بعد اینجا اولین چیزی که به چشش میخوره، اولین کسی که باش در واقع برخورد میکنه، یه قدیسیه و اینا با هم دیگه یک گفتگویی میکنن که پر از نیش و کنایه است و در واقع یه بگومگوی یه جورایی همراه با یه طنزی. و بعد خب دیگه بعد میره به شهر میرسه، که حالا اشاره میکنم که به شهر میرسه چی میشه. قدیس برمیگرده بهش میگه که این میگه کجا میری؟ میگه من پیش مردم. بعد قدیس میگه که اگه خواستی ایشان را چیزی دهی، صدقه بیش مده و بگذار آنها نیز دریوزه کن، آن را نیز دریوزه کن. یعنی اونا یه چیزی میدی صدقه بده، بذار اونم التماس کنن. زرتشت هم میگه نه هرگز صدقه نخواهم داد، زیرا نه چندان مسکینم که صدقه دهم. قدیس پوزخندی میزنه و اینجا گفتگویی دارم با هم دیگه، حالا ما فرصت نداریم همش هم بخوایم بخونیم. و قدیس بهش میگه به آدمیان روی مکن، در جنگل بمان، همان به که به جانوران روی کنی. چرا نه چون من باشی، خرسی میان خرسان، پرنده میان پرندگان. زرتشت هم بهش میگه قدیس در جهنم چه میکند؟ میگه سرود میسرایم و میخوانم و با سرودن میخندم و میگریم و زمزمه میکنم. این گونه خدای را نیایش میکنم، با سرود و گریه و خنده و زمزمه خدای را نیایش میکنم که خدای من است. اما تو ما را چه هدیه آورده ای؟ زرتشت با شنیدن این سخن در برابر قدیس سری فرود آورد و گفت مرا چه چیز است که شمایان را دهم؟ باری بگذار زودتر بروم تا چیزی از شمایان نستانم. این گونه پیرمرد و مرد، خنده زنان چون دو پسرک، از هم جدا شدند. اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است. اینجا خدا مرده است شرط زرتشت، یعنی اصلا زرتشت پیامبر جهان بعد از مرگ خداست. به قول نیچه مرگ خدا، اینجا مرگ خدا یه نوید دوران تازه‌ای رو داره برای نیچه میده که شرط ظهور زرتشته، نوید آینده است، نوید میده اون ابر انسان رو. همون اول همین چنین گفت زرتشت، همچون برای پیامبر زرتشت به معنی هم تبشیر داره هم انذار. به قول من اولین چیزی که میگه بعضی پیش مردم بیاد، میگه من به شما ابر انسان را میآموزم، انسان چیزی است که باید بر او چیره شد. البته مطلقم میندازه، میگه شما بوزینه‌ای بیش نیستید و انسان هنوز در همون بوزینه است و اینجور حرفا، ولی من به شما ابر انسان را میآموزم. و بعد نکته‌ای که میگه، همین ترجمه قاشوری میخونم، روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود، اما خدا مرد و در پی آن این کفرویان نیز بمردند. اکنون کفران زمین سهمگین‌ترین کفران است و فلان و فلان. یعنی خود خدا مورد کفرانگویانش هم تموم شده، اصلا در واقع گفتمان عوض شده، ترمینولوژی عوض شده. و اینجاست که از مرگ خدا سخن میگه نیچه. این مرگ خدا به چه معناست؟ این مرگ خدا دیگه بحث فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، یعنی یک روند در جهان مدرن که حتی نیچه نشون میده از خود یونان آغاز شده، نه فقط قرون وسطا، از افلاطون آغاز شده و این ماجراها که به الان رسیده. و این یه چیزیه که ما بهتره بهش بگیم یه جور تفویض تدریجی اختیارات خدا. ببینید این اتفاق مثل پادشاهی تشریفاتی، مثل بعضی کشورها که در واقع پادشاه اونقدر مردم رو اذیت نکرد که بندازنش بیرون یا گردن بزننش، که هنوز پادشاهی دارن. پادشاهی برای تشریفاتی یعنی چی؟ یعنی پادشاه هست ولی تمام قدرتش تفویض شده. یک فرایند چند قرنه داریم که قدرت خدا از هیوس مختلف تفویض میشه به انسان، یعنی اومانیزم در جهان حاکم میشه در جهان مدرن، هم از حیث مرجعیت علمی در قرون وسطا. خب هر وقت حتی در افلاطون هر کس میخواد از یه حقیقتی صحبت کنه، علمی داشته باشه، این علم از طریق در افلاطون از طریق ایده میگذره، عالم ایده. در قرون وسطا هم همون ایده ها میشه صور علم الهی دیگه، لوگوس در اونجا این به این معنی، از بالا میگذره میاد پایین. به همین دلیل کلیسا خودش رو مرجع تشخیص حقیقت در همه حوزه‌ها میدونه، حتی ریاضیات و منطق و فیزیک و اینا. ولی این مرجع علمی به مرور تفویض شد و وقتی که ما انقلابیه دیگه، وقتی ما از مشاهده مستقیم دانشمند صحبت میکنم در دوران مدرن، مرجعیت سیاسی هم همینطور که ما به بیان دقیق کلمه امروز بهش میگیم سکولاریسم، و مرجعیت اخلاقی تمدنی به طور کلی. این چیزیه که باعث شد که رفته رفته قدرت کاهش پیدا کنه. ببینید خود نیچه در فراسوی نیکوبد، یه نقل قولی ازش بخونم، میگه که خدا ناشناسی امروز از چه روست؟ همون آتئیسم رو میگه. مقام پدر را در خدا یک سره انکار کردند، همچنین قاضی و جزادهنده را، یعنی دونه دونه چیزا انکار شد، همین گونه اراده آزاد او را. میگویند گوش شنوا ندارد و اگر میشنید هم نمیدانست چه باید کرد، بدتر از همه نمیتواند مقصودش را به روشنی برساند. قبلا باز کتاب مقدسی بود مقصودش، و الان اونم ببینید، یعنی رفته رفته این تفویض شده، یعنی کم شده نیروی اون چیزی که بهش میگن خدا. و اگه بخوایم یک در واقع دقیقه تاریخی، یک نقطه تاریخی رو نشون بدیم که این بروز پیدا کرده به بیان دقیق کلمه در اساس معرفت فلسفی، میشه گفت من میاندیشم پس هستم دکارت. تا حالا خداست که خالق جهانه و به واسطه اونه که اصلا جهانی هست، به واسطه اونه که اصلا من هستم. اما وقتی من میاندیشم، از درست دکارت تقدم تأخر از اساس معرفتی فقط میگیره، چون وجود خدا رو حالا به این معنی اثبات میکنه، ولی نه این خدا، خدای ضامن شناخت باز و متمایز رو. ولی مسئله اینه که وقتی از من شروع میکنه، این من نشان دهنده اون اومانیزمیه که به هر حال حاکم تون دوران، ریشه هاشو میشه توی نوآرقانون بیکن دنبال کرد، میشه توی هابز دنبال کرد، و نیچه اشتباه نمیکنه، ریشه هاش حتی میشه توی متون قرون وسطایی در قرن 13 و 14 هم دنبال کرد. به این معنا اومانیزم حاکم، مرگ خدا به این معنا یعنی اومانیزم، انسان تاج خدایی رو اومده بر سر خودش گذاشته و خدا دیگه تعیین کننده این معادلات نیست. اینجا خب معلومه نیچه یا هر بی ناخدا خدا ناباوری باید سرخوش باشه، یعنی احساس آزادی مطلق میکنه. اون احساسی میکنه که یادآور همون جمله داستایوفسکیه که اگه خدا نیست پس هر چیزی مجاز است. اما وقتی اینجا بحث از آزادی مطلق میکنیم، یه چیزی، یه ترسی هم پشتش هست. ببینید وقتی من میگم آزادی مطلق، تو همون قرن 19 هم ما یاد کی میافتیم؟ یاد هگل. در یه فصلی در پدیدارشناسی رو به اسم آزادی مطلق و حکومت ترور، همون absolute freedom، که اونجا هگل داره در مورد این صحبت میکنه که این آزادی مطلق قبل از رسیدن بهش خیلی جذاب به نظر میرسه، ولی تجربهش خیلی ترسناکه. ما آیا تحمل تجربه آزادی مطلق رو داریم؟ دهشت آزادی مطلق رو هگل اونجا تصویر میکنه که بنشون میده به بیان دقیق کلمه خشونت انقلاب فرانسه، یعنی گیوتین تجلی آزادی مطلق. اونجا بحث مفصلی که هگل داره، قبلا هم یه جایی تو همین سخنرانی همینجا بهش اشاره هم کردم. و از قضا نکته خیلی جالب اینه که اولین کسی که بحث مرگ خدا رو مطرح میکنه 80 سال قبل از نیچه هگله. تو همون کتاب پیدایش‌شناسی رو بخش دین اصلا ایده مرگ خدا رو اونجا هگل مطرح میکنه، مال سال 1807 میشه دیگه، حدود 80 سال قبل از این بحث. اما مرگ خدا برای هگل اونجا یه جور خسرانه، هرچند ضروری ها ولی خسران. اولا مرگ خدا مسیحیه، چون خود خدا بر صلیب کشیده شد، به این معنا مرگ خدای مسیحی یعنی مرگ خدا بر صلیبه. اما بچه دیگه اون چیزی که هگل با آگاهی نگونبخت پیوندش میزنه، یعنی مرگ تمام آرمانهای مؤمنان برای رسیدن به خدا، برای تصدیق ایمان خودشون، نفی ذات خودشون. چون این پارادوکسی که اونجا مؤمنان دارن توی بخش آگاهی ناشاد یا همون آگاهی نگونبخت هم میگه، اگه میگه مؤمن برای اینکه ایمان داشته باشه باید به کلی خالص بشه و خودشو به کلی نفی کنه. وقتی خودشو به کلی نفی کنه اصلا خود ایمان بی‌معنا میشه، چون دیگه اصلا سر نداره، سوژه وجود نداره مثلا. و اینجا یک ناشادی، یک نگونبختی دچار میشه مؤمن مسیحی که اونجا هگل بهش اشاره میکنه. ببین چی میگه هگل در اینجا، در بند، در صفحه 296 همین ترجمه جدیدی که این بود ارائه داده از پیدایش‌شناسی رو 2018، میگه آگاهی نگونبخت از سوی دیگر برعکس تقدیر تراژیک یقین به خیش است که بناست در و برای خود باشه. این آگاهی، آگاهی از خسران هر گونه ذاتیتی در این یقین به خودش است و در واقع خسران این دانش به خیش، نه تنها خسران جوهر بلکه به همان میزان خسران خود است. این آگاهی اندوهی است که خود را در این سخن تند و خشن بیان می‌کند. دو نقطه، خدا مرده است. پس هگل هم میگه خدا مرده است، ولی مرثیه سرای مرگ خداست، نه در واقع شادمان از مرگ خدا مثل نیچه که اینجا در مقابل هم قرار میگیره. مسئله که اینو نقل قول خوندم برای اینکه بتونیم وارد ساعت سوم بشیم، تمثیل بعدی رو بخونیم و بعد بحث اصلیمون، یعنی بحث اصلی جلسه رو جمع کنم، موزه اصلی خودم رو، این است که سوال، آیا واقعا نیچه سرخوش از این ماجرا؟ آیا نیچه سرخوش از مرگ خدا؟ تا وقتی که هنوز نمرده یا خبرش هنوز نرسیده بله، مثل اون زندانی، ولی وقتی خبرش هم رسید باز سرخوش نیچه؟ خیر، اینجا نیچه یه شکلی از مواجهه با دهشت جهان بی خدا رو داره. این همون چیزی که ما تو سطح سوم بناست بهش بگیم سطح مواجهه با جهان بی خدا یا قتل. این یه سطح نقد فرهنگه، سطح مواجهه با جهان بی خدا. ببینید پیامدهای مرگ خدا چیست؟ اولا پیامدهای معرفتی داره، یک فقدان معیار، دیگه معیاری در این جهان نمیمونه، لنگری وجود نداره، رواج نسبی گرایی، انسان ناتوان. ببین انسان اومانیسم حاکم شد، انسان جایگزین خدا شد، انسان تمام مسئولیت خدا رو بر عهده گرفت، ولی انسان ناتوان از خدایی کرد. حرف نیچه اینه اینجا، همون چیزی که از حیث معرفتی میشه سوفسطائیگری، پست مدرن، میشه از بین رفتن تمام معیارها، میشه نسبی گرایی. این خود نیچه حتی در همین کتاب علم شادمانه که حالا من یه بخش دیگه شو خواهم خون جلوتر، میگه که اگر ما تفسیر مسیحی را کنار بگذاریم و معنایش را به منزله چیزی جعلی و ساختگی محکوم کنیم، یعنی مرگ خدا، مرگ خدای مسیحی، آنگاه بلافاصله این پرسش شوپنهاور به نحوی ترسناک ظاهر می‌شود که آیا وجود اصلا معنایی دارد؟ وقتی ما مرگ خدا، وقتی خدا را از بین می‌بریم، آیا خود وجود بدون خدا معنایی داره؟ وجود چرا بدون خدا معنا؟ ببینید همونجوری دلیلش همونی که خدمتتون گفتم، خدا، وجود، چه می‌دونم، عشق، حقیقت، اینا واژه‌هایی نیستن که من جابجا بکنم. اینجوری است که من یه روز به خدا اعتقاد دارم بعد دو تا کتاب می‌خونم، فردا من دیگه به خدا اعتقاد ندارم. مسئله که اینا یک مفاهیمی‌ان که تاریخی و تمدنی‌ان در طول زمان شکل گرفتن و در هم تنیدن. وجود همواره با خدا در هم تنیده است در طول تاریخ. وقتی خدا رو میگیری وجود میره روی هوا. نیچه داره میگه میگه به نحوی ترسناک این پرسش شوپنهاور ظاهر میشود که آیا وجود اصلا معنایی دارد؟ بعد جواب نمیده به اون پرسش. چی میگه؟ میگه چند قرن نیاز است تا این پرسش اصلا بتواند به طور کامل و در ژرفنای حقیقیش شنیده شود. هنوز ما این پرسشی که اصلا وجود معنا، ما امروز در فلسفه پست مدرن در حال شنیدن پرسش هستیم که اصلا آیا وجود معنایی دارد، اصلا چیزی معنایی دارد در این جهان بی معنا. این از حیث معرفتی و فلسفیش، اما از حیث تمدنی مسئله به مراتب تأثیرگذارتر و دهشتناکتره. یعنی ما با یک شکلی از ابتذال محض طرفیم. هیچ چیزی معنایی نداره، هیچ امیدی وجود نداره، هیچ آینده و آرمانی وجود نداره. و در یک کلام، وقتی که خدا به اون معنایی که داره نیچه میگه نیست، یه چیز دیگه جایگزینش رو گرفته که برای نیچه به مراتب ترسناکتره و اون شیطانه. ببینید، باز در شنگوف زرتوش جای اشاره میکنه، میگه که من در برابر ابلیس هوادار خدایم، زیرا ابلیس جان سنگینی است. این تجلی واقعیت تازه است، یک چیزیه که ما امروز دیگه همه میشناسیمش. این زمان نیچه نیست که نشنیدیم، ما بهش میگیم نیهیلیزم، نیست انگاری. امروز ما اون خبر رو شنیدیم، بیش از یک قرنه که اون خبر رو شنیدیم، خبری که نیچه داره ارائه. جای خالی رو چه کسی پر کرده؟ بی‌معنایی، نیهیلیسم، شیطان، که من میگم دقیقا منظورم همینه. نکته بسیار مهم این است، ببینید، انسان بی خدا، یعنی فیگور آرمانی انسان آتئیست، انسان اومانیست، سکولار، ماتریالیست، ضد متافیزیک، اینا ایدئال نیچه نیست. نیچه به اینا میگه چی؟ میگه واپسین انسان، یعنی دشمن نیچه. ببین، نیچه توی خود همین چنین گفت زرتوش این انسان‌ها رو داره نقد میکنه، میگه جهان جهان واپسین انسان هاست. پس من از خار شمردنی ترین کسان با ایشان سخن خواهم گفت و آن واپسین انسان است. کیه واپسین انسان؟ همین ما دیگه. حالا نیچه اینجا کمی اینو با ادبیات بیان میکنه، چون هنوز مظاهرش رو به این شکلی که ما امروز میبینیم ندیده بود اون موقع دیگه. دردا زمانی فرارسد که از انسان دیگر اختری نزاید، دردا زمانی خار شمردنی ترین انسان فرا میرسد، انسانی که دیگر خود را خار نتواند شمرد. هان به شما واپسین انسان را نشان میدهم. عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسان چنین میپرسد و چشمک میزند. زمین کوچک شده است و بر روی آن واپسین انسان در جستخیز است، در جستخیز است. انسانی که همه چیز را کوچک میکند، نسل او همچون پشه فناناپذیر است. واپسین انسان درازترین عمر را دارد. ما خوشبختی را اختراع کردیم، واپسین انسان چنین میگوید و چشمک میزند. آنان مکانهایی را که زندگی در آنها دشوار است رها کردند، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز همسایه را دوست می‌دارد و خود را به دو می‌ساید، زیرا انسان به گرما نیاز دارد. هنوز کار می‌کنند، زیرا کار مایه سرگرمی است، اما می‌پایند که این سرگرمی توانپرسا نشود. دیگر نه کسی توانگر می‌شود نه تویده است، که این هر دو بار گرانند. چه کسی دیگر می‌خواهد فرمان روا باشد؟ یک رمه بی هیچ شبان، باز اینجا مرگ خداست، رمه بدون شبان، که اشاره داره به همون جمله معروف در واقع انجیل که می‌گه همه یکسان میخواهند و همه یکسانند، هر که جز این ببیند به پای خیش به تیمارستان میروند. زیرکند و از هر چه تاکنون روی داده با خبرند، پس بر همه چیز خنده میزنند. هنوز با هم میستیزند، اما زود با هم میسازند، مبادا معده‌شان خراب شود. و این داستان ادامه داره. این البته یه رتوریک خاص نیچه است و نقد و طنز و استهزاء و اینا. و آن جمله معروف که ما خوشبختی را اختراع کرده ایم، با پس انسان چنین میگوید و چشمک میزند. این واپسین انسان نیچه است، انسانی که در واقع اعتقاد نداره دیگه، نه فقط به خدا، به هیچی اعتقاد نداره. نیچه برای حضور چنین انسانی، یعنی در برای غلبه، نسبت به غلبه چنین تمدنی هشدار میده. نیهیلیسم سرنوشت محتوم همه ماست. ببینید، نیچه در خود خواست قدرت، یا حالا میخواین ترجمهش کنید اراده محتوم به قدرت، میگه که آنچه من، همون اول کتاب میگه، پیش گفتار، آنچه من روایت میکنم تاریخ دو قرن آینده است. دو قرن آینده که ما الان دیگه وسطشیم. من آن چیزی را توصیف میکنم که میآید، آنچه دیگر نمیتواند به نحوی دیگر بیاید، ظهور نیست انگاری یا نیهیلیسم. این تاریخ را حتی میتوان از اکنون روایت کرد، زیرا خود ضرورت اینجا دست اندر کار است. ضرورت مرگ خدا، ضرورت فروپاشی تمام معیارها و قدرت و اقتدار و همینا، این دوران رو رقم خواهد زد. در این معنا نیچه هم مرثیه سرای این دوران، نیچه هم هشدار دهنده این دوران. یک نمونه بسیار روشن و البته مشهور از این مرثیه رو ما در کتاب علم شادمانه می‌بینیم. خب من باز دوباره اینو نقل قول رو میخونم از رو از رو همین بعد صحبت میکنم در موردش. تمثیل انسان شورید سر. آیا ماجرای آن شورید سری را نشنیده اید که در روز روشن فانوس برافروخت و پیرامون بازار میدوید و بی وقت فریاد میزد خدا را میجویم خدا را میجویم؟ اما از آنجا که بسیاری از کسانی که در آن لحظه در آنجا جمع شده بودند باوری به خدا نداشتند، سخنان او موجب خنده های بسیار شد. یکی پرسید پس او گم شده است؟ دیگری پرسید آیا همچون کودکی راهش را گم کرده است؟ آیا مخفی شده است؟ آیا از ما می هراست؟ آیا به دریا رفته است؟ آیا آواره شده است؟ بدین طریق فریاد می زدند و می خندیدند. شورید سر به میان آنها جهید و به چشمان نافذش آنها را شکافت. او فریاد زد خدا کجاست؟ من به شما می گویم ما او را کشته ایم. شما و من، ما همه قاتلان او هستیم. اما چگونه چنین کردیم؟ چگونه این توانایی را یافتیم که دریا را بنوشید؟ چه کسی ابری به ما داد تا کل افق را پاک کنیم؟ آنگاه که این زمین را از زنجیر خورشیدش رها کردیم، واقعا چه کردیم؟ زمین اکنون به کدام سو در حرکت است؟ ما به کدام سو در حرکتیم؟ آیا از تمام خورشیدها دور می‌شویم؟ آیا دائما در حال سقوط نیستیم و به پس به طرفین به پیش در تمام جهات؟ آیا اصلا هنوز بالا و پایینی باقی مانده است؟ آیا در نوعی نیستی لایتناهی پرتاب نشده ایم؟ آیا این فضای تهی نیست که در ما تنفس می کند؟ آیا هوا سردتر نشده است؟ آیا آنچه بارها و بارها می آید شب و شبتر نیست؟ آیا نباید از این پس صبحگاهان نیز فانوس را برافروخت؟ خدا مرده است، خدا مرده می ماند، ما او را کشته ایم. چگونه ما قاتل ترین قاتلان به خود تسلا خواهیم داد؟ مقدسترین و قدر قدرتترین موجودی که جهان تا کنون به خود دیده زیر چاقوهای ما تا سرحد مرگ خونریزی کرد. چه کسی این خون را از دستان ما خواهد شست؟ با چه آبی می توانیم خود را پاک کنیم؟ چه جشن های گناه شویان، چه بازی های مقدسی باید برای خودمان ابداع کنیم؟ اینجا شورید سر در سکوت فرو رفت و دیگر بار به مخاطبانش نگریست. آنها نیز ساکت بودند و مشوش و پریشان را می نگریستند. سرانجام او فانوسش را بر زمین کوفت، فانوس در هم شکست و خاموش شد. آنگاه گفت من بسیار زودتر از موعد آمدم. زمان من هنوز فرا نرسیده است. این رخداد هولناک هنوز در راه وقوعش سرگردان است و خبرش هنوز به گوش انسان‌ها نرسیده است. این دیگه نیچه سرخوش نیست، روشنه. نیچه ترسیده، نیچه مواجه شده با این دهشته که میگه من هنوز زودم، هنوز شما خبر ندارین ماجرا چیه. هنوز دلتون خوشه، هنوز دنبال معنا و امیدین. این مرثیه سرایی برای مرگ خداست و این تمثیل هم که خیلی هم اشاره کردن، تمثیل مثل حتی با تمثیل غار افلاطون اینو مقایسه کردن از حیث تاثیر اهمیتش در تاریخ فلسفه. خب حالا چند تا نکته میمونه در بهانه خواندن بازخوانی این تمثیل و همچنین بحثی که تاریخ کردیم برای اینکه بحثمون رو دیگه جمع کنیم. یکی این که ببینید اینجا سرخوشی و سوگواری همزمان، یعنی اینجوریه که نیچه همزمان سرخوش و سوگواره. این خیلی نکته مهمیه. ما نباید این دوتا رو از هم دیگه جدا کنیم. من توی فرایند بیان بحث که داشتم اینا رو از هم جدا کردم. خود نیشان خب جای مختلف حرفای مختلف میزنه. ولی مسئله اینه که ما همزمان اینا رو مد نظر قرار بدیم. از پاک کردن صورت مسئله اجتناب کنیم. پاک کردن صورت مسئله یعنی چی؟ یعنی یک تفسیری که میاد میگه که نیچه بر مرگ یک خدایی سوگوار است و بر مرگ یک خدای دیگری قهقهه میزنه. ببینید یک نمونه شما برات فقط اشاره کنم. یک مقاله بسیار خواندنیه و تنها مقاله به معنی دقیق کلمه علمی پژوهشی که من در زبان فارسی دیدم از آقای دکتر علوی تبار و خانم امامی، اسم مرگ خدا و پیامدهای در فلسفه نیچه. خیلی مقاله خواندنیه، خیلی درخشانه، ولی مشکلی که داره، حالا به خاطر اینکه شاید از اینجا به بعد یه ارجاعی هم به فردیت میده و این وسط بحث فردیت مطرح میشه و نیچه رو خداباورتر از همه بسیاری از خداباوران و اینا ارائه میکنه، ولی در انتهای مقاله بخش نتیجه‌گیری که بعدی بحثایی که قبلا داشته رو من خیلی فقط اشاره می‌کنم می‌ذارم، این ادعا رو می‌کنه. اکنون شاید ادعای نخستین ما در خصوص این که نیچه بر مرگ خدایی سوگوار است و در مرگ خدایی دیگر دست افشانی می‌کنه روشن‌تر شده باشه. بعد بحث می‌کنن که چه فرقی داره اون خدایی که این خوشحال خدای مسیحیه ولی یه خدای ابر انسان میده. این خیلی خطرناکه این بحث. حالا فارغ از اینکه امکان داره یک در واقع انگیزه ایدئولوژیک هم پشتش باشه و ملاحظاتی، من کار به اونش ندارم. چون توی کاپلستون هم این بحث ارائه میکنه توی خود نیچه فیلسوف فرهنگ خودش، چون کتاب بسیار بدی هم از برای شناخته نیچه. میخوام فقط اینجا این بحث ها مطرح نشده. ببینید مسئله اینه که همزمان نیچه سرخوشه و سوگوار. اگه ما اینو درک کنیم اون رادیکالیته یه نیچه رو میتونیم درک کنیم. همزمان ببینید مثل یه فادر فیگور، مثل یک پدر که فرزند همزمان از مرگش هم خوشحال هم ناراحت، هم خوشحالشون اقتداری سلب شده و این اقتدار این آزادی پیدا کرده و هم ناراحتشون اقتداری سلب شده و این آزادی پیدا کرده، یعنی دیگه پناهی نداره به قول این چیزا که می‌نویسم پشت کامیون رو بی پناه شدم کمرم شکسته خورد. این دوگانه به خاطر اینکه رابطه پدر و پسر رابطه مهراکینه، هم سرخوشه و هم سوگوار. همین رابطه رو با این فادر فیگور یعنی خدا داره نیچه، هم سرخوشه و هم سوگوار. ببینید فراموش نکنید ما در سنت یونانی صحبت می‌کنیم که سنت پدرکشیه، برخلاف سنت در واقع یهودی که پسرکشیه، حال سنت ایرانی هم که ما تو سیاوش رو داریم و پسرکشی، ولی اونجا ما پدرکشی رو داریم، یعنی ادیپ، کارکرد ادیپ که کارکرد سنت تمدن سازه، عذاب وجدان ادیپه که تمدن غربو می‌سازه، عذاب وجدان ما قاتلانه که می‌سازه جهان پس از مرگ خدا. قاتل اصلی کیه؟ قاتل اصلی خود فرزنده، قاتل اصلی خود مسیحه، خود کسی که ادعا کرده. ببینید من یه نقل قولی باید بخونم، البته نقل قول خیلی زیاده، میشه حداقل 10 15 تا ارجاع به نیچه داد، که مسیحیته که خدا رو کشته، خود اونی که ادعا کرده من فرزند خدام خدا رو کشته. ببین بحث فقط در مورد این نیست که خدا مرده که زندانیان بگن ما رها شدیم، سوال اینه که خب حالا که مرده خب کی کشتتش؟ چه بسا همین کسی که میگه من پسرشم و بیاین خودش کشته اینو که برگرده بگی من پسرشم و اون اتوریته خودشو بازسازی کنه. در فراسوی نیکوبت صفحه 91 که ترجمه فارسی آقای آشوری میگه که مردم روزگار نو که نسبت به همه تعبیرهای مسیحی حساسیت خود را از دست دادن، حس چشاییشان دیگر نمیتواند مانند مردمان روزگار باستان حس کنند که فرمول ناجور خدا بر صلیب چه هولناک گزافه است. خدا بر صلیب یعنی ایده اصلی مسیح. تا کنون هیچ کجا و هیچ جا چنین خیر سری برای واژگون کردن همه چیز نکردن و چیزی چنین هولناک و پرسشنگیز و تردید پذیر مانند این فرمول در کار نبوده است. این فرمول واژگونی همه ارزش‌های جهان باستان را نوید می‌دهد. پس خود مسیح کشته، خود اونی که مدعیه کشته و این عذاب وجدان رو بازسازی کرده، باز تابونده به خود وضعیت، یعنی بحث عذاب وجدان قاتلان. این یه نکته که توی این تمثیل هست. یه نکته دیگه اینه که نه تنها همونجوری که اشاره کردم، ببینید نه تنها اقتدار فرو ریخته بلکه حتی معیار هم فرو ریخته. این خیلی مهمه، معیار هر شکلی از اقتدار هم فرو ریخته. ببینید فقط بس در مورد اینکه یه دروغی بود از بین رفت، بس در خود حقیقت و دروغ دیگه بی‌معنا شده. این خود نیچه هم یادتون باشه همینجا که نقل قول کردیم میگفت اصلا چپ و راست بالا و پایینی نمونده. آیا اصلا هنوز بالا و پایینی وجود داره؟ بس در مورد اینکه ما داریم بالا میریم یا پایین میریم، ما آیا انسان پیشرفت کرده یا پسرفت، بس در مورد اینکه اصلا امکان پسرفت و پیشرفت هیچ هر شکلی از ارزیابی ناممکن شده. ببینید این خیلی نکته مهمیه، این یادآور این جمله، یعنی در واقع این بازی طعنه‌آمیز لکان، حالا نقل قولی که از ژیژک هم هست که معروفه دیگه، بس که ژیژک راجعش میگه، با اون جمله داستایوفسکی که داستایوفسکی میگفت به هر حال خدا نیست پس همه چیز مجاز است، که لکان دقیقاً میگه خدا هست پس همه چیز مجاز است. اگه خدایی نباشه دیگه هیچ چیز اصلا مجاز بودن بی معنیه، اگه اون معیار اقتدار وجود نداشته باشه. و کل فلسفه و علم معاصر واکنشی به این فروپاشی معیار که ما بهش میگیم فلسفه پست مدرن. نه فقط فلسفه پست مدرن، حتی حالا به دائما و بعضی اینا این بحثا رو مطرح کردن، حتی تحلیلیا، اتفاقا فلسفه تحلیلی واکنش هیستری که به افرادی که نمیخوان سوگواری کنن به مرگ خدا و هنوز میخوان روشن بنویسن و دقیق بکنن. و اینم دیگه الان بساط پوزیتیو منطقی هم خب الان اونور جمع شد، این برات هم هست. مسئله چیه؟ مسئله اینه که خود اینم یه واکنش هیستریکه به این فروپاشی معیارها و این وسواس برای مثل اون در شهر کثیف یک آدم انسان وسواسی با خونش رو همواره تمیز نگه داره. در دوران زوال و فروپاشی کل فلسفه امروز ما واکنشیه به این فروپاشی و زوال و این ما رو سوق میده به سمت بحث نکته بعدی من که ببینید همونجور که اشاره کردیم، خب خدا مرده است، اینجا بحث هستی شناختی نیست، بحث تمدنی فرهنگیه. مسئله این نیست که شما یا ما یا انسان ها به خدا باور دارن یا نه. اولا مسئله اصلا نیست که اون بیرون خدایی وجود داره یا نه، هیچ. و همچنین مسئله این نیست که انسان ها باور دارن یا نه، یعنی به انسان ها میگه سلام علیکم شما به خدا باور دارید، بگی آره یا نه، هیچ فرقی نمیکنه. چون بحث تمدنی و فرهنگیه. ببینید فرهنگ مثل هوایی که ما تنفس میکنیم. فرهنگ مثل هوا به این معناست که الان مثلا تهران آلوده است، بعد من بگم که خب ما همه ریه‌هامون آبپر هوای آلوده است، بعد یکی برگردیم نه من فقط به سال هوای سالم اعتقاد دارم. ما همه ریه‌هامون پر هوای آلوده است، اصلا بس اعتقاد داشتن من یا تو نیست. اتفاقا از قضا وقتی مظاهر دینی بیشتر روش افراط میشه و تاکیدش، نشون دهنده یه جور واکنشیه به اون فقدان و خسران. مسئله این نیست که من اعتقاد دارم شخصا یا نه، یا اصلا اون بیرون خدایی هست یا نه. مسئله این است که خود این ایمان به خدا دیگه کارکرد نداره، کارکردش رو از دست دادیم، هرچند نام خدا حالا همه جا باشه یا نباشه. و نکته بعدی که لازم اشاره کنیم این است که ببینید نکته مهمیه، شورید سر که اینجا حالا چون یه چیز نکته هم تو پرانتز من بگم، حالا این بحث رو میگم برای خود شورید سر، این اصطلاحی که نیچه به کار میبره یه نکته داره، حالا بعد از این اشاره میکنم بهش خدمت. شورید سر مخاطبش کیان که داره میگه خدا مرده است؟ مخاطبش تو کلیسا نیست، یعنی نه تو کلیسا بگه آی مؤمنان بیچاره و راجب چی اینم دارید عبادت میکنی خدا مرده است و اونا عصبانی بشن واکنش، اصلا مخاطبش کسایی که اتفاقا دارن مسخره میکنن خود خدا رو، هم خدا رو هم نیچه رو جفتشون رو با هم مسخره میکنن، یعنی همون واپس این انسان ها دید. در کجا این اتفاق میفته؟ ببینید از همون اول این تمثیل روشن کرده، پیرامون بازار دوید، مارکت، بازار، بازار معنی گسترده کلمه، خیلی جالبه تمام مترجمه انگلیسی میذارن مارکت پلیس، این مارکت پلاس نیست، مارکت یعنی مارکت مترجم، یعنی کل بازار، جهان بازار. نیچه داره جهان امروز رو پیش بینی میکنه، جهان امروز یعنی جهان بازار، که در جهان بازار این انسان ها همه دارن مسخره میکنن و اصلا اعتقاد ندارن یا حالا براشون اصلا اهمیتی نداره. یعنی نیچه داره جهان دوره قرن آینده خودش رو که نیهیلیسم رو پیشگویی میکنه، جهان بازار رو هم پیشگویی میکنه و به این معنا ما همه واپسین انسانیم، مایی که داریم حتی به صدای نیچه گوش میدیم، حتی در فهم همین جمله نیچه، حتی در فهم همین عبارات نیچه، ما واپسین انسانوار داریم اینو میفهمیم. خود همین اصطلاح شوریده سر ببینید، میشه میگه در طول منش، یعنی انسان همین شوریده سر، طول تو آلمانی. تمام مترجمه انگلیسی که من دیدم، اهم از کافمن و نوکاوف و دیگران و همچنین مترجمه فارسی، اینو همه ترجمه کردن به دیوانه، اونا همه گذاشتن مدمن، در حالی که توی طول یک بیپروایی و شجاعت و جسارت و حکمت اسیانگرانه ای هست که تو دیوانه و خل و ابله نیست. یعنی خود ما هم واپسین انسان ها که داریم نیچه رو میخونیم، برامون این انسان دیوانه است، یه خلیه داره چرت و پرت میگه. اون شورید سری که حتی بازم کافی نیست برای اون رادیکالیته که خود طول هست، یعنی اون حکمت اسیانگری که داره اینجا بیان میکنه و نفی میکنه همه چیز رو، ما حتی تو فهم نیچه هم وارد این ماجرا شدیم. به ویژه ما که امروز اینجا هستیم و اینجور امروز در جهان در ابتدای قرن 21 تنفس میکنیم و زندگی میکنیم، به مراتب بیشتر از تمام دورانهای دیگه مواجهیم با این مسئله واپسین انسانی، یعنی بیشتر از مردم زمان خود نیچه، بیشتر از حتی نیمه اول قرن 20 که جنگ جهانی ها بود و هزار تا ماجرا بود، حتی بیشتر از نیمه دوم قرن 20 و بحث جنگ سرد و اینها. چرا؟ چون امروز دیگه با به ویژه بعد از فروپاشی شوروی اینها و خیلی اتفاقات دیگر، هیچ آرمان ایجابی جهان شمولی برای ما باقی نمونده. امروز که ما بهش میگیم دوران حساسیاست، دوران فروپاشی هر شکلی از آرمانه. پیپین توی مقاله خیلی درخشانی داره، متن انگلیسی هم هست، به اسم عشق و مرگ در نیچه یا نزد نیچه، میگه صراحتن، میگه که یکی از دلایلی که اندیشه نیچه بیش از هر زمان دیگر به شرایط فعلی مربوط میشود این حقیقت است که غرب اکنون برای نخستین بار از زمان ظهور مدرنیته سیاسی بدون هیچ تهدید یا کورسوی امیدی، بسته به اعتقاد شما، برای بعضی تهدید برای بعضی امید، حالا بدون هیچ کدوم از این دو تا، بدون هیچ تهدید یا کورسوی امیدی از هر گونه آرمان و اشتیاق انقلابی میزید. هیچ اشتیاق انقلابی وجود نداره. امروز کل خواستها و آرمانها به شقدری تقلیل یافته و این تقلیل یافتگی رو ما توی تمام در واقع ارکان زندگی خودمون و مظاهر زندگی خودمون مشاهده میکنیم. همه چیزایی از بحثای در مورد حقوق حیوانات، نمیدونم محیط زیست، گرم شدن کره زمین، نمیدونم محصولات تراریخته، حتی صلح طلبی خیلی افراطی ما که آقا صلح جنگ هر شکلش بده، صلح چقدر خوبه و هرچی ما صلح طلب‌تر میشیم جنگ هم بیشتر میشه در جهان، همه اینا نشان دهنده یه جور آرمانگرایی تقلیل یافته است که نتیجه دورانه پس از مرگ، یعنی نتیجه دوران نیهیلیستی که نتیجه فروپاشی تمام این آرمان هاست. در مقابل اون آرمان های کلی که همین نیم قرن پیش وقتی از آزادی و عدالت صحبت میشد به چه تصویری داشتیم ما و امروز چه تصویری داریم. پس ما امروز به مراتب بیش از همه دوران ها نماینده این واپسین انسانیم و در یک کلام مرگ خدا به این معنایی که ما در موردش صحبت کردیم نشان دهنده شکست پروژه معنادار کردن زندگی در تمدن غربی و ملحقاتش، یعنی ما، یعنی همه، جای غیر غربی که الان نداریم به من، شکست پروژه معنادار کردن زندگی در تمدن غربی و ملحقاتش، چه دینی، حالا مسیحی باشه یا هر چیزی، چه علمی، حالا علم مدرن، و چه فلسفی که نمونهش رو توی دوران کوسمر می‌بینیم. هر مواجهه در همه این حوزه‌ها، حتی دینی، علمی، فلسفی یا هر چیز دیگه سیاسی، باید این وضعیت مرگ خدا، وضعیت نیهیلیستیک رو که نیچه داره اینجا اون موقع داشت پیشگویی می‌کرد و امروز ما داریم می‌زیم اونو و تجربه می‌کنیم رو، هر بحثی در این خصوص باید با این مواجه بشه، اونو پیش فرض قرار بده. خب البته روشنه که این بحثی که ما الان کردیم فقط حوزه‌های دیگه ای رو میشد بهش ورود کرد، ما واردش نشدیم. یه مدخلی برای ورود به بحث بعدیمون که بحث در مورد فرهنگ والا یا فرهنگ از نظر نیچه است که حالا برمیگرده به جلسه آتی ما. خیلی ممنون از توجهتون، اگه سوالی داشتین خدمتتون هستم.
حالا
خب من اجازه میخوام که یکم یه چیزایی من بگم اگه اجازه بدید و بعدش هم حالا باز دوباره اگه فرصت باشه گفتگو میکنیم. گفتگو واقعا خیلی من خودم استقبال میکنم از گفتگو. اولا بعضی از سوالا در واقع کامنت هایی بود که منم شنیدم، حالا سایر حضور هم شنیدم، حالا حتما نباید الان بحثی در مورد اونو مطرح کنیم. به هر حال همونجوری که اول جلسه هم گفتم، چون همیشه این تو ذهنم بود که مبادا ما بگیم که آقا چرا تو این جلسه از فلان چیز بحث نشد، از این بحث نشد، از اون بحث نشد، به خاطر اون فرصت نبود که با همینا بحث بشه. من خودم این ارائه‌ای که الان داشتم خب یه مقاله است که خب قرار چاپ بشه، مثل همیشه اون ورژن نهاییشو گذاشتم بعد از سخنرانیشون بازخورد میگیرم و بحث میکنیم، اون ویراسته نهایی رو بدم بعد ارسال کنم. ولی توی خود طرح هم که این مقاله بخشیشه نزدیک 40 صفحه قبلش مقدماتی داره، حالا من میگم اون کتاب چاپ شد بعدا، یه 40 صفحه مقدمات داره برای ورود به بحث ایده خود، بحث حقیقت، بحث اخلاق، بحث هزار تا چیز دیگه، یعنی تمام در واقع به یه معنا اون منظومه لتوپار نیچه ای رو سعی هم تبیین کنیم. و اینجا خیلی از سوالا تو این حوزه ها بود، من میتونم یه حرفایی بزنم چون که میزنم الان، ولی باز هر کدوم از اینا یه مسئله است، یه طرح میتونه یه لکچر باشه. خیلی سریع من میگم چیزایی که حالا به ذهنم میرسه، اونجا اون چیزایی که میتونم با یکی دو جمله چیزی بگم رد میشم، جایی که پیرای بحث داره نکاتی هم اشاره میکنم. در مورد این که شما اشاره کردین، اولا یه کاری نمیشه با نیچه کرد، منم اینجا این کار رو حل اقصد نداشتم بکنم، یعنی یه جایی نیچه میگه زشتر انسان کار کرده و جایی دیگه میگه زشتر انسان کیه، نیچه اصلا دوچار این وحدت ترمینولوژیک نیست، احساس نیازم نمی کنه، برخلاف یکی مثل چه میدونم اسپینوزا مثلا یا یکی دیگه که آقا اینجا اینو گفته، نه اونجا یه چیزی داشته میگفته اونو گفته اونجاش، بارها نیچه اینو کارکردهای مختلفی از واژگان به کار میبره برای خودش، یعنی ما نباید این منظومه یک بارشه ببینیم، ولی ما میتونیم ببینیم. بله منم موافقم با این حرف شما که اینجا که میگه زشت‌ترین انسان در واقع اونی که کشته خدا رو و در واقع بدوجدانیه، مسئله اینکه این دوتا یکی هست. یعنی بدوجدانی و نیچه از خود افلاطون مسیحی در میاره دیگه، مسیحیتی که خودش افلاطون گرایی برای عوام، البته بدوجدانی و زهد و این رذائل به قول نیچه که تو توارشناسی اخلاقش بحث میکنه رو میره اتفاقا از همون در میاره و اینا رو میشه یه بحث کرد در مورد که اینا یکی هم اتفاق میشه. بله دیگه. نه بله بله. حالا من خدمتتون اولا اینو من بگم خدمتتون در پاسخ، بله در پاسخ سوال شما. ببینید من وقتی میگم مسیح هم منظورم مسیح مسیحیت، خود مسیحو که مثلا کار ندارم باشه، همونج که گفتم که صحبت شد. آره اصلا برای منم خیلی مهم، من مورخ نیستم که ببینم آره بوده یا نبوده چیکار کرده. هم در پاسخ هم به سوال های دکتر همینه. ببینید من اصلا برام مهم نیست که خود نیچه هم چی میگه، خود نیچه اصلا دیگه نداریم. همچنین مثال میزنم، یعنی میخوام این خود نیچه چی میگه، باید نلبکی بیام شاغار خاموش کنم هزار رو کنم ببینم چی میگه. ما همیشه از
متنش داریم آقا.
نه 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 متنش هم ما خانش داریم آقا. شما دوران بسا هرمنوتیکی داری چه جوری این بحث رو ما ببین.
خب
میذارم من ادامه من کلام منعقد بشه بس شما نفت کن. شاید من
آره
نه نه
سوال میکنم به خودم.
نه خب باشه بذار من بگم چی میگه.
دارم سوال
خب باشه
دارم میگم آقا ببین متن شما میگه آقا چیز نداریم تفسیر داریم، تفسیر مگه معیار نداره؟
خب حالا میذارم من
معیارش میگم من خودم چه بگیرم.
خب من اینو بگم موزمو بگم بعد اگه نقدی هست میشنم واقعا، یعنی موافق گفتگو هستم. ببینید من منظورم اینه که این که من کار به نیچه ندارم یا به سقراط ندارم یا به اون نظر، منظورم مثلا به نظر اون دسترسی ندارم. اگرم داشته باشیم، اگر خود نیچه اینجا باشه الان و بگه آقا من منظورم این بود، من میگم تو برو بشین کنار یکی، تو یکی از مفسرینی بلاغر، چون مرگ مؤلف ما امروز دوران پس از مرگ مؤلف متن، حالا من میخوام رو متن تاکید کنم، متن خودش مستقل زنده است. نویسنده چیزایی تو متن میمیسه که خودش نمیدونه چی داره میمیسه، مثل نقاشی که خودش وقتی اکثر نقاشا وقتی تابلوشون حرف میزنن. خب این بحث مفصلی داریم، بحث نیست که من الان میخوام توضیح بدم. تئوری مرگ مؤلف، تئوری مرگ مؤلف سعی میکنه که این ایده رو ازش دفاع کنه که متن رو مستقل باید بخون، چون در غیر این صورت ما همواره دنبال یه چیزی، همون اولش هم اون پرمونتیکای اولی دنبال همین بودن چون بحثشون متن مقدس بود، دنبال این باید بشیم که خود طرف چی میگه. ما نمیخوایم ببین خود طرف، ما نمیخوایم نیت خوانی کنیم. ما میایم متن طرفیم، چی این متن دلالتایی داره؟ خیلی دلالت ها میتونه داشته باشه. هر کس میتونه با سلاح خودش با ابزار خودش بره دلالت رو در بیاره. اما نکته، آیا هر کسی میتونه هر حرفی دلش خواست بزنه؟ نه، یه مرز دیگه. میگه شما یه سایه میبینه اونجا، میبینم میگه این یه سایه گوسفندیه، من به شما میگم نه این به نظر میسه سایه گاو باشه. این آقا نمیتونه بگه آقا نه این سایه ماره اصلا. نه خب ما میتونیم با توجه به خود متن بیایم در موردش کم کنکاش کنیم، ولی نمیتونیم هر حرفی رو بزنیم. من قبول دارم ما مطلق باز نیستیم ماجرا، ولی مسئله که هیچ مرزی هم وجود نداره برای اینکه بر اساس متن ما بتونیم رویکردهای ما، اغراض ما، پیش داوری های ما، پیش انگاشت های ما همواره با ما در کلام میان، در مطالعه میان. شما نه تنها متن، شما همین الان یه اتفاقی توی همین کوچه میفته، شما رابطتون با ایشون متفاوته، به هیچ راهی وجود نداره برای ارزیابیش. به این همه مورخ دارن یه اتفاق ساده رئالیستی رو دارن توضیح میدن، قرائت مختلف دارن. مسئله اینه که ما وقتی سراغ متن میریم حواسمون باید باشه که به هر حال مغرضان است. منم مغرضانه میرم سراغ من. اولا باید اذعان داشته باشیم که مغرضانه است. اگه اذعان نداشته باشیم و بگیم ما بی طرفیم، دو اتفاق میفته، یکی یا نمیدونیم نمیفهمیم داریم چی میگیم، یا اینکه داریم دروغ میگیم، داریم پنهان میکنیم. مسئله که من که مغرضانه سراغ متن میرم، ولی باید بگم که من از چه منظری، از چه سنت فکری، من یه سنت فکری نو هگلی فلان و فلان و فلان دارم میرم سراغ این متن، متن میخونم. به این معنا من باید اذعان داشته باشم بهش. ولی اون بحث جای مناقشه داره مفصل. بله منم میدونم که بحث حرف من در واقع حسن ختام نبود، ولی موضع من حداقل بیان کرد نسبت به این ماجرا. در مورد نکته یک مطرح شد، یه نکته خیلی مهمی مطرح شد، نسبی گرایی در نیچه. اولا نیچه نسبی گرا نیست، اینم یه چیز بسیار، این میتونه موضوع بحث باشه دیگه. ما تو نیچه پرسپکتیویسم داریم، یعنی چشم انداز گرایی میگیم، حالا اونم باز یه بحثی که به چه معنا داریم نمیدونم. پرسپکتیویسم نسبی گرایی نیست، ریلیتیویسم نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه نیچه به یه نسبیگرایی منجر نمیشه. چه جوری یه آدم میتونه نسبیگرا باشه هم فوش بده به هم؟ بی‌معناست. اگه شما نسبیگرا باشه همه به همون روز حقیقت دارن، معلوم نیچه نسبیگرا نیست. و منم موزه نسبیگرایی خب به نیچه ندارم، بخاطر اینکه موزه نسبیگرایی نیست به حقیقت ندارم، ولی نیچه داره نسبیگرایی به یه معنا فرهنگی رایج رو نقد میکنه و اونو نشون میده، نشون میده میگه ما از ابزارهامون تویی شدیم. خود من نیچه هم بخشی از این جهانم که داره اینجوری توهی شده از ابزارهاش و به ضد خودش بدل میشه. و این ما رو سوق میده به بحث دیگه که یکی دو تا سوال مطرح شد طولش و این سوال نه فقط تو ذهن همه ما هم هست، تو ذهن منم هست که خب نیچه چه راهکاری ارائه میده؟ مسئله راهکار. این سوال خب سوال بزرگتره که خب در مواجهه با این نیلیس چه راهکاری داریم واقعا؟ من میتونم در مورد راهکار صحبت کنم چون که حالا صحبت کردم مثلا من دغدغم بیشتر سیاسی اجتماعی تا فلسفی به من، ولی مسئله این است که نیچه در وهله اول داره میگه که ما اول باید بفهمیم که تمام راهکارهای تاکنون موجود از دست رفتن. یعنی هیچ راهکاری در جیب من نیچه یا در جیب من اردبیلی یا در جیب هگل نیست به شما ارائه بده آقا این راهکار. هر راهکاری به ضد خودش بدل میشه. اما این آیا به این معنی است که ما سلاح رو زمین بگذاریم؟ آیا به این معنی است که ما رها کنیم بحث رو؟ ابدا. خب نیچه این کارو نمیکنه. برای قضیه که خود منم دفاع میکنم از که نباید این کار کرد، این بحث دیگه است، ولی نیچه این کار نمیکنه. نیچه سعی میکنه از بطن این بیمعنی، از بطن این بیراهکاری یه راهکار را بده. نیچه بچه ایجابی هم داره صحبتش. نیچه از ابرمرد صحبت میکنه. چرا نیچه اولش میگفت زرتشت باید از ابرمرد صحبت کنه؟ چرا اصلا باید از زرتشت صحبت کنه؟ یه خانم درست میگه. یعنی نیچه بچه ایجابی هم داره. بعضی این اتفاق افتاد همونجوری که تو هگل هم داره. هگل هم مرگ خدا خسرانی ضروریه، یعنی باید به صلیب کشیده میشد و این مؤمنان مواجه میشدن با اون فروپاشی و بعد مرحله بعد تمدن بشری رقم بخوره. نیچه هم اینو در واقع بهش واقفه، ولی مسئله که این دوران رو باید به چه معنا سپری کرد و چجوری با نقد این دوران رسید به اون ماجرا. در مورد راهکار من فقط در همین حد میتونم صحبت کنم، هرچند میشه بحث دیگه در مورد خود مفهوم راهکار یا راه برون رفت مطرح کرد، ولی حداقل اونجا که بحث ما برمیگرده هیچ رهایی به اون معنایی که ما تا حالا میشناختیم وجود نداره. ولی خب خود این که ما بگیم هیچ رهایی وجود نداره پس راهو ول کنیم، این خودش بزرگترین خطر محصول همین بیماریه، محصول خود همین بیراه بودنه، محصول همین نیهیلیزمه. و این سوال که حالا نیچه از این دفاع میکنه که آیا انسان خب حالا معنا رو انسان بسازه، این یک مسئله است که خب خیلی ها مطرح کردن. آلن وایت توی اون کتاب خیلی درخشانش به نظر برای شروع به ویژه خیلی کتاب خوبیه به اسم در هزار توی نیچه که ترجمه شده به فارسی، اولش میگه چرا نیچه اومانیست نیست. اومانیست واپسین انسان اومانیسته که نیچه داره نقدش میکنه. اومانیست یعنی انسان معیار همه چیز و فلان. این از دلشون چگونه موفق شویم و چگونه خوشبخت شویم، همون حرفایی که چگونه موفق شویم، چگونه خوشبخت شویم، چگونه نمیدونم زندگی سالمی داشته باشیم فلان، همه ذیل این ما خوشبختی را اختراع کردیم که نیچه واپسین انسان رو باش نقد میکنه. پس نیچه اومانیست نیست. حالا اونجا وایت ادعا میکنه که نیچه اومانیست نیست بلکه یه جور نچرالیسته. من البته منتقد این موضوعم، ولی اون یه برداشت خاصی از نچرالیسم داره که حالا ما مورد بحث نیست. ولی به هر حال تا اونجا که بحث ما برمیگرده نیچه اومانیست نیست. اما آیا راهکاری فراانسانی یا برون انسانی میخواد در بیاره اختراع کنه؟ نه. اینا البته من خب به هر حال نیچه رو هگلی میخونم، اذعانم دارم، همیشه هم کلاسام هم میگم، میام نمیسم نیچه، نمیسم نیچه اسلش هگل، سعی میکنم نیچه رو با هگل بخونم، هگل رو با نیچه. یک روند درونزای دیالکتیکی در نیچه هست که در عین اینکه انسان داره به فروپاشی جهان و فروپاشی خودش به تمام آرمانش منجر میشه، ما هیچ راهی غیر از خود انسان نداریم برای فراروی از این وضع. به همین دلیل نیچه از اول انسان صحبت میکنه که انسان باید اون اول انسان بشه، نه که یک جانور دیگه از سیاره دیگه بیاد اینجا و اون مثلا اول انسان موقع هر چیز. ولی در این حال هم این ابر انسان شدن به این معنی نیست که چون خیلی از مخاطب نیچه یه رندی هم داره دیگه، به هر حال جذابش هم میکنه برای همه ما. هر کس مخاطبش کتاب میخونه احساس میکنه خب شاید من همون ابر انسان باشم، معمولا این رندی نیچه است. این مسئله هست، نیچه باید با این لحن تندی نقادانه بیاد خود انسان‌های موجود رو بگه اولا شما که بوزینه اید، شما که همه واپسین انسانی، شما که در حال فروپاشی، و بعد ابر انسان اگه بخواد زاده بشه نه به نحو ایجابی از تمدن انسان رو به پیشرفت، بلکه به نفع سلبی از نقد رادیکال خود وضعیت و خود انسان موجوده. یه نکاتی در مورد فلسفه اخلاق نیچه و نسبت نیچه و اخلاق مطرح شد، یه بحث مستقل واقعا. منم کتاب خانم زوپانچیچ خوندم، خیلی کتاب درخشانی، انقدر درخشانی که ژیژک تو مقدمش گفته من حسودی میشه که من این کتابو ننوشتم، انقدر کتاب بزرگی به اسم اخلاقات امر واقع، در واقع اخلاقات امر واقع کانت و لکان. بله کانت لکان. من خودم خب دارشون سنت فکری که هستم، تو سنت فکری حالا نو هگلی که پیوند میخوره با روانکاوی، خب برای به اون روکت خیلی نزدیکم. ولی نکته بسیار مهم این است که میشه نیچه رو با کانت هم خوند اونجوری، ولی نکته بسیار مهم این است که ما بتونیم لکان رو از سنت روانکاوی جدا کنیم. تو فروید ما یک شکلی از ذات داریم، تو فروید یه اگو، حالا نمیخوام بگیم ما میگیم دیگه، به هر حال میگیم که آقا این یه برداشت تغییرگرانه از فروید که آنا فروید اینا ارائه دادن، اگویسمای اگویستی آمریکایی اینا، ولی برای تو فروید هست دیگه، فروید دنبال درمان اگو دیگه همین، در که تو لکان اصلا اینجوری نیست. وقتی که چون یکی سوال دیگه هم در مورد همون اگو و خود اشاره کردم، ببینید وقتی ما میایم توی سنت روانکاوی ما با سوژه خط خورده سر و کار داریم، یعنی اگویی که نفی شده و در این حال اگوه، یک ذاتی از پیش وجود نداره برای این اگو. این خیلی مهمه، اینو باید متفاوت کرد با برداشتی که، یعنی اون تمایزی که بین اگو و خود یا سلف شما قائل شدین و به نظر من درسته، این تمایز بعداً با درهم تنیدن اینا در عین تمایزشون بازسازی شده تو سنت روانکاوی. اما نکته‌ای که مهمه این است که همونش که اشاره کردم، این سوژه دو وجه داره، یه برساخته مبتذل واپسین انسان و فلان اینا، اما در این حال میتونه خلاق باشه، این امکان رو داره که خلاق باشه، اما این که خلاق هست از پیش، نه نیچه اینو نمیگه، بلکه این باید خلاق بشه از طریق پتک، این آهن باید پتک بخوره تا خلاق بشه. نیچه هم که اسم عنوان فرعی کتاب غروب و عطاش همینه، فلسفیدن با پتک، پتک باید بزنه هم اسطوره های انسان رو و هم خود انسان رو تا این انسان انقدر قوی بشه، چون همیشه حرف نیچه اینه دیگه، اون جمله کتاب مقدس هم دیگه که در واقع فرو افتادگان یا حالا حلیمان مثلا آینده از آن آنهاست، میراث داران تاریخ ما هستن. خود میشه میگه نرمخویی رو نیچه نقد میکنه، انسان نرمخوییش باید در بیاد پتک بخوره تا سفت بشه. ولی اون نکته شما رو منم شنیدم، ولی دیگه بحث بیشتر از این نمیشه در موردش کرد اینجا. و در مورد بحث بازار که گفتید، البته من قرائت مارکسیستی از نیچه ارائه ندادم، به دلیلی که اصلا نیچه اصلا نمیشه قرائت مارکسیستی ازش داشت، یعنی دعویه نیچه بله همونقدر که لیبرال ها رو میزنه مارکسیست ها رو میزنه، ولی نکته اینه که همونقدر که مارکسیست ها رو میزنه لیبرال ها رو میزنه، به این معنی ما از این دوگانه نیچه بیرونه، یعنی من چون مثلا نقد کردم بحث اقتصاد بازار رو به این معنی نیست که حتما یه قرائت مارکسیستی ارائه دادن اینجا. نیچه مارکسیسم رو میذاره خیلی روشن، چون اخلاق بردگان اصلا مفهوم عدالت طلبی برای نیچه ضد حقیقته، ناشی از اخلاق بردگانه و هزار تا ماجرا دیگه و کینتوزی بردگان برای غلبه و فلان. اصلا سوسیالیسم نیچه نقدای جدی میکنه که من چند تا ارجام دادم توی همین مقاله که دارم نوشتم، دقیقا همین رو بحث آوردم که هم لیبرالیسم میزنه هم سوسیالیسم و هر دوتا اینا رو هم صراحتا میزنه. پس بنابراین اینجا ولی داره بازار رو میزنه خیلی روشن، هم اشاره داره به بازار، فراموش نکنید مسیح هم، حالا اون عیسی مسیح هم تنها جایی که یه کاری میکنه بازاره، باقیش همه کاری نمیکنه، نه یه چکی میخوره مثلا این ورشو بیاره و والا هر کی میان میگیرن میبرنش، دست نمیزنه به چیو، یه سری حرفای میزنه در مورد عشق و فلانه، هیچ اکت رادیکال سیاسی نداره، تنها جایی که اکت رادیکال سیاسی داره تو بازاره، میاد میزنه زیر این چیز بازار و علیه این بازار حرف میزنه. نیچه داره در واقع اون نیچه‌ای که حالا داره خودش رو در قالب این کاراکتر بازنمایی کرده، در واقع داره تو بازار این حرفو میزنه و این اصلا حرف بی ربطی نیست. اگر زمان خود نیچه این حرف قرائتی یا دقیقاتی که خانش که من ارائه دادم یه قرائت خاص بود، امروز که دیگه برای همگان مشخص و واضحه که ما تو جهان بازاریم، امروز واقعا نمونه اعلای همین بی خدایی و مرگ خدا جهان بازاره، چون حتی خدا رو هم میتونه بفروشه. بقول یکی از دوستان ما میگفت ما الان نمونه اعلای مرگ خدا اینه که ما الان مؤسسه مولا الموحدین داریم، مؤسسه قوامین داریم، مؤسسه عسکریه داریم، همین اسامی که خدا ولی تو بیزنس کارش که الان البته مثلا عسکریشون ورشکست شده اساس سامن الحجاج نمینا و اسمش شده مؤسسه ملل شده الان، حالا یه لول ما گذر کردیم و گفتمانمون برسیم به گفتمان اینترنشنال. مسئله چی؟ مسئله همینه دقیقاً، اتفاقا این بازاره که داره همه چیزو بازسازی می‌کنه. و اینکه آقای که خیلی اشاره کرد که ما الان از یک، یعنی این جمله رو گفتید، من فکر کنم حالا نقدم بکنم که ما دیگه تا این بس تمدنی فرهنگی نیست بلکه اجتماعی سیاسی اقتصادیه. من تمدنی فرهنگی رو اقتصادی اجتماعی سیاسی میفهمم، فرهنگ رو من هفته جلسه بعد یعنی 28 آبان در مورد فرهنگ نزد نیچه صحبت میکنیم. مفهوم فرهنگ یعنی همین اقتصاد سیاسی اجتماعی، مفهوم فرهنگ یعنی روح ابجکتیو به قول هگل، یعنی تجلی یافته اونجا صاحب پیدا میکنه و اینو نمیشه از هم دیگه جدا کرد. و در نهایت این سوالی که پرسیدن سوال خیلی مهمیه، سوال واقعا این مسئله است، یه نفر باید بهش بره فکر کنه، یعنی خود من اگه بخوام جواب بدم باید بهش فکر کنم که، چون بهش فکر نکردم، که ریشه هم امروز اشاره کردم، ریشه دعوای در واقع مرگ خدا یا نفی خدا برمیگرده به یه معنا به قرون وسطا و اون نبرد بر سر کلیات. بله یونیورسالیسم، در واقع ما یه سری نومینالیست داریم، یه سری کانسپچوالیست داریم، یه سری هم رئالیست داریم که رئالیستا اتفاقا همونه این که معتقدن کلی مستقل از ما وجود داره. این افلاطون اونجا رئالیسته نه ایدالیست. این که نیچه حالا تو اون دعوا کجاست میتونم من اینکه دو جمله همینطور بگم یه چیزایی به ذهنم میرسه، ولی این یه مسئله است، یعنی یه مقاله است حداقل، یه سخنرانیه که نیچه نومینالیسته یا کانسپچوالیسته یا رئالیسته به اون معنا. خب ما میدونیم که هیچ کدوم نیست واقعا، میتونه ولی اینکه از کدوم سنت داره کدوم سنت رو نقد میکنه، این یه مسئله است، مسئله خیلی جدیه، سوال مهمه به هر حال، این مهمتر از خود جواب منه این سوالشون. و به هر حال به عنوان بحث آخر در مورد نسبت معناداری بی معنایی، ببینید بحث در مورد این نیستش که معنا در جهان از بین رفته یا نرفته یا معنایی داشته قبلا الان نداره، بحث در مورد اینه که برای اولین بار معنا خودش پروبلماتیک میشه. ببینید در نیچه اتفاق میفته، در نیچه برای اولین بار خود حقیقت پروبلماتیک میشه. ببینید قبل حرف نیچه اینه دیگه، همین اول همین کتاب حالا الان فراسوی خیر و شر یا حالا نیک و بد، حالا بحث در آی داشا شدم ترجمهش عوض کرده درست هم هست، میگه که خود نیچه میگه میگه از جمله اولش خواست حقیقت که هنوز سر آن دارد که ما را به دامن بسی ماجراها بکشاند فلان و فلان. بعد بحث مطرح میکنه میگه که ما ارزش این خواست را، یعنی خواست حقیقت را، اشاره میکنه مطلقی به ارسطو که میگه همه انسان ها به طبع خواهان دانستنن. نیچه میگه کی گفته اصلا انسان ها دنبال بقان؟ ما ارزش این خواست را جویا شدیم و پرسیدیم که گیرم ما خواستار حقیقت باشیم، اما از کجا که ناحقیقت را خواستارتر نباشیم، یا نامعلومی را، حتی نادانی را. بعد در مورد مسئله ارزش حقیقت صحبت میکنه. یعنی سوالی که همیشه در تاریخ فلسفه حداقل از حیث معرفت شناسی مطرح بوده که چه چیزی حقیقت است؟ آیا این حقیقت یا اون؟ و این به اون میگه نه تو حقیقت نیستی، دروغی، اون میگه من حقیقتم. نیچه میگه خود حقیقت کی گفته که اصلا ارزشه؟ و اینکه خود حقیقت از کجا اومده؟ ببین نیچه بحثش تبارشناسی همینه دیگه. نیچه میگه من کار ندارم به که تو من میگی به خدا اعتقاد دارم یا نه، یه حقیقتی نیام، من به تو میگم در تاریخ این از کجا اومده. تبارشناسی همینه دیگه، یعنی شما به من میگی خدا اعتقاد داری، من میگم خدا در تاریخ از کجا اومده و بعد چه جوری اومده و تو چجوری تجلیش متجلیش میکنی. تبارشناسی حقیقت یعنی تحلیل نقد تبارشناختی حقیقت رو نیچه اولین بار در تاریخ فلسفه نشون داده به این شکل، و اینجاست که اون به زنگاه مهم اتفاق میفته. یعنی اونجاست که اون بحثی که ما میگیم در مورد یعنی خود معنا حقیقت اینا پروبلماتیک میشه. این یه مرز مهمی، آره در این حد. اما آیا نیچه اونجور که خودش دچار توهم دائما یک فرزانه یه فراتر از زمان خودش که همین دیدین تو بخش آنک انسانش همه تیتراش اینه، چرا من انقدر فرزانم، چرا انقدر زیبا مینویسم، تیتر فصلشه دیگه. یعنی من یه چیز یا هم تو تمثیلم یه من هنوز زودتر اومدم، من نابهنگامم، من پیش از موعدم. آیا واقعا پیش از موعد و نابهنگام میخوام اشتروسی نیچه رو بخونیم که آقا نیچه چیزی کنده است از جامعه؟ من اعتقاد مهگلی میبینم قاعده نیچه محصول اینه، ولی محصولی که داره بازنمایی میکنه آینده رو. نیچه خودش محصول همین وضعیته و به همین دلیل یه دیالکتیکی بین خود وضعیت و نیچه و وضعیتی که داره پیشگویی میکنه میشه برقرار کرد و در موردش بحث کرد. البته منم ادعا ندارم الان خیلی علمو چرخ زدم، یه حرفای بحثای پراکنده در خصوص ارائه دادم برای اینکه یه جوابی داده باشم به بعضی از پرسش‌هاتون. چون به هر حال خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید، ببخشید واقعا بعضی از دوستانم اونجا صندلی نبود بشینن بنز کافی، من عذرخواهی میکنم، امیدوارم که حالا دفعه بعد جلسه بعد بتونیم شرایط بهتری رو فراهم کنیم. خیلی ممنون از حضورتون.